أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ذات اقدس اله موسای کلیم را بر مردم اون روزگار از جهت رسالت و از جهت کلام فضیلت داد، به اون حضرت رسالت داد نه به سایر افراد اون عصر، و با اون حضرت سخن گفت نه با افراد دیگر. ممکن است این رسالات و پیام ها به وسیله کلام بلاواسطه باشد یا کلام معلواسطه. بالاخره رسالت کلام می طلبد، تا تکلم نباشد رسالت ثابت نمی شود. حالا یا بلاواسطه است یا من فراء حجاب است یا با ارسال رسول به یکی از انهای سگان است. چه اینکه اون کلام ممکن است محتوای او رسالت باشد یا مناجات باشد. پس هم اون رسالت ها ممکن است به نحو کلامی بلاواسطه و کلام معلواسطه باشد، این یک. و هم اون کلام ممکن است که محتوایش رسالت باشد یا مناجات، این دو. این چنین نیست که هر رسالتی کلام بلاواسطه باشد و هر کلامی هم درباره رسالت باشد. ممکن است بخشی از کلام ها مربوط مناجات معرفتی باشد که کاری به پیام ندارد. مطلب دیگران است که در جریان استفا که همود اینی استفای تو که علن ناز معلوم می شود که گذشته از اون صفوت نفسی که موسای کلیم به اون مقام رسیده بود، این استفای علن ناز است. اون صفوت نفسی راجب فضیلت است، این صفوت علن ناز راجب افضلیت است. اگر یه انسانی فی نفسه فاضل بود صفی الله است، و اگر انسانی نسبت به دیگران افضل بود مصطفی علن ناس است، چون با کلمه علام متعدی شد. در سوره مبارکه آل عمران اونجا مبسوطاً گذشت درباره از مریم سلام الله علیها که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این اگر درباره اون فضیلت نفسی باشد با علا متعدی نمی شود. و روایات دیگری هم وارد شده بود که دلالت می کند بر این که اون که سیده نساء آدمی مدل اولین بل آخرین است، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها است، که این بر خود مریم سلام الله علیها و سایر بانوان الهی افضل است. اون در سوره مبارک آل عمران ثابت شد. اون چه که در سوره آل عمران گذشت این است که زنی که بدون همسر مادر بشود، در همه ادوار تاریخ وجود مبارک مریم سلام الله علیها بود، و این مستلزم فضیلت های نفسانی نیست. پس بنابراین بحث در دو مقام بود اونجا. یکی این که فضیلت های نفسانی که معارف و به علوم شهودی و کمالات نفسانی برمیگردد، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها طبق روایتی که دارد سیده نساء عالمین است من الاولین و الاخرین، اون بانوست. یکی این که در بین همه زنهای عالم این خصوصیت مال از مریم سلام الله علیها است که بدون همسر مادر شده، این دیگر من الاولین و الاخرین است، و این کاری به فضیلت‌های علمی و معرفتی ندارد. مطلب سوم آن است که در اخذ ما آتینا آیات دو طایف است، یکی مطلق است یکی مقید. آیه مطلق نظیر همین آیه محل بحث، یعنی آیه 144 سوره مبارکه اعراف است که خداوند به موسی کریم سلام الله علیه فرماد خذ ما آتیتک، دیگر نمی فرماد خذ ما آتیتک به قوه، به قوتن قید نیست. طایف ثانیه آیات است که دلالت دارد بر این که این عقد باید به قوه باشد و این عقد مقید است، نظیر آیه بعد همین سوره، یعنی آیه 145 همین سوره بارک اعراف، که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه را مخاطب قرار میدهد، میفهمد به این که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفسیرا لكل شیء فخذها بقوته. چنین که در سوره مبارکه بقره راجع به بنی اسرائیل هم دستوراتی بود که خداوند میفرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. آیه 63 سوره مبارکه بقره این بود: و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. چه این که در همون سوره مبارکه بقره آیه 93 به این صورت بود: و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. و باز در سوره مبارکه مریم به وجود مبارک یحیی سلام الله علیه هم خطاب شده است: یا یحیی خذ الکتاب بقوه. پس به موسی کلیم فرمود خذ ما آتیناک بقوه، به یحیی علیه السلام فرمود خذ الکتاب بقوه، به بنی اسرائیل فرمود که خذوا ما آتیناکم بقوه. اینا طایفه ثانیه است و مقید به اخذ بقوه. در ضمن آیات سوره مبارکه بقره اونجا این حدیث از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است که از حضرت سوال کردن ابقوت القلوب ام بقوت الابدان، این که خدا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، آیا منظور قدرت بدنی این کار با نیروهای نظامی تو میدان جبهه و جنگ و اینهاست، یا نه کار به حوزه و دانشگاه و اینهاست؟ هم به قوت القلوب، همود به قوت القلوب، به قوت الابدان. یعنی اطلاق آیه خذوا ما آتیناکم بقوه شامل می شود که با فهم دقیق و ایمان دقیق بگیرید، یک، با قدرت بدنی قوی حمایت کنید، دو، به قوت القلوب، به قوت الابدان. قوه قلب مربوط به ایمان است. ایمان وقتی قوی می شود که معرفت قوی باشد، معرفت وقتی قوی است که برهانی باشد، که با یه شبه متزلزل نشود، تقلید با یه شبه متزلزل می شود، مزن با یه شبه متزلزل می شود. یه وقت است که با یه شبه، با یه تحریک یه نسلی بر می گردن. این معلوم شد خذوا ما آتیناکم بقوه نبود، یا نه ممکن است که از در بحث‌های نظامی با یک تهدید نظامی جمعیتی بترسند و برگردند. این معلوم شد حضورشون در جبهه به قوه نبود. پس اون روایتی که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله رسیده است، این قوه را با اطلاق تفسیر کرده است، یعنی هم به قوه قلوب من المعرفت اولا و ایمان ثانیا و به قوت الابدان ثالثا، به قوت القلوب و قوت الابدان. خب پس آیات دو طایفه است، یک طایفه مطلق است که دارد خذ ما آتیتک، دیگه مقیده به قوه نکه. طایفه ثانیه آیاتی است که چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه مریم به قوه امر کرده است، چون که در آیه بعد همین سوره مبارکه اعراف مقیده به قوه کرد و مد خذ ما آتیناکه به قوه. اینها نه برای آن است که مثبتانند و به هر دو اخذ می شود، بلکه همون اخذ به قوه معیار است. لکن در آیه اول محل بحث سوره مبارکه اعراف که مقید نشد و به اطلاق ذکر فرمود خذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، این راجع به قبل است، هنوز کتابی و شریعتی به این صورت به او نداد. در همون مکالمه وقتی موسی کریم از مدهوشی به در آمد، حالت افاقه بر اون حضرت حاصل شد، فلما افاقه قال تبت الیک و انا اول المؤمنین، اونگاه خدای سبحان در چنین فضایی بفرماد یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و کلامی فخذ ما آتیناک. هنوز سخن از تورات و اجرای حدود تورات و احکام تورات نیست. فخذ ما آتیناک یعنی این مقام هایی که ما تو دادیم این رو بگیر و شاکر باش
و برای تو همین مقدار بده. بعد که وقتی جریان تورات مطرح است می فهمد خوزها به قوه، چون اون آیه قبل هنوز سخن از تورات نیست، بعد تورات نازل شد. اینم که مرحوم فیض در صافی به صورت مرسل نقل کرده است، مرحوم امین الاسلام هم در مجمع از ابن عباس به صورت مرسل نقل شد که اربعین موسای کلیم به بخش پایانی که رسید در روز عرفه که روز 39 این میقات 40 روزه اون حضرت بود، روز عرفه درخواست رؤیت کرد، اون حاضر پیش آمد و روز عید قربان تورات نازل شد. از اینجا معلوم شود که اربعین گیری موسای کریم سلام الله علیه از اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه. این لیالی عشر هم که جزء لیالی پر برکت است و مستحب است در این دهه ذی‌حجه بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز خونده بشود که در رکعت اول بعد از هم سوره توحید است و آیه و وعدنا سرش همین است، برای اینکه این دهه دهه پایانی اون اربعین است. این روایت مرسل را مرحوم امیرالاسلام نقل میکند. خب پس روز دهم ذی‌حجه که روز پایانی اربعین هست تورات داده شد، اونگاه فرمود خذها به قوه. به یحیی هم فرمود که یا یحیی خذ الکتاب به قوه. بله حالا به اونم میرسیم به خواست خدا. بله میرسیم به این که به قوم خود امر بکن به احسن بگیرد، این فرع برانست به قوه بگیرد. و اون دوتا آیه که در سوره مبارکه بقره خونده شد، اون همون خطاب بنی اسرائیل است که خذوا ما آتیناکم بقوتین، چون اون دایی که از سوره مبارکه بقره قبلا خونده شد راجب قوم بود، اینجا راجب خود موسی کریم است. چون که سوره مریم راجب خود است یحیی سلام الله علیه است، بنابراین آیات دو طایفه است، یک طایفه مطلق یک طایفه مقید. اون طایفه ای که مقید است و مقید به قوه است، گاهی خطاب به رهبر است، گاهی خطاب به امت، گاهی خطاب به موسی است که مفرد است فخذها به قوه، گاهی خطاب به امت موسی است که خذوا ما آتیناکم به قوه. نه آره این اجراییات است، اونجا که بر بگیر با قوه هم بگیر، یعنی خوب بفهم، خب درجات شهود هم فرق میکند و خوب هم اجرا بکن. مثل اینکه در سوره مریم به حضور مبارک یحیی هم فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوته. مطلب بعد آن است که درباره امت خدا مستقیما به اینها امر نکرد، بلکه به پیغمبرشون یعنی به حضرت موسی فرمود تو به اینها امر بکن و امر قومک یأخذوا بأحسنها. اونجا که خطاب رو در رو و مستقیم است، ذات اقدس اله با خود مؤمنین خطاب میکند که نشانه فضیلت مخاطبان است. درباره امت موسی کلیم خداوند مستقیما به اونها نفرمود و تبعوا احسن ما انزل الیکم، بلکه به موسی کلیم فرمود و امر قومک یأخذوا بأحسنها. به امتت بگو که گرچه سراسر مطالب این الواح هدایت و موعظه است، ولی بعضی حسن است بعضی احسن و احسنش بگیرند. لکن در جریان امت اسلامی خود خداوند مستقیما به امت خطاب میکند، نظیر آیه 55 سوره مبارکه زمر میفرماید و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. پس یه وقت از خدا به پیغمبر می‌فرماید به قومت امر بکن که احسن رقص کنن، یه وقت از که خود خدا مستقیما به امت خطاب می‌کند و متبع او احسن ما انزل الیکم. گرچه بعضی از خطاب‌ها مستقیما به بنی اسرائیل شده است، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و مانند آن، این چنین نیست که ذات اقدس اله به امت موسی کریم خطاب مستقیم نداشته باشد، لکن فضای طور سینا فضایی نبود که ذات اقدس اله مستقیما با بنی اسرائیل خطاب بکند، الان مخاطبش موسی کریم است. لذا در همون فضای طور به موسی کلیم می فرماید وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. مطلب بعد این است که این که فرمود خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، همونطور که در نوبت قبل بازگو شد، این زمینه ازدیاد معرفت و شهود را فراهم می کند. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمود که قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود کن من شاکرین، یعنی اگر شکر کردی بر اساس لئن شکرتم لازیدنکم، راه برای افزایش نعمتهای غیبی هست. گاهی مستقیما دستور افزون طلبی میدهن فرمود قل رب زدنی علما، گاهی هم مقدمات و اسباب و علل افزون طلبی را یاد میدهن فرمود کن من شاکرین. چون در سوره مبارک ابراهیم خداوند به زبان موسی کلیم این اعلام و اعلان عمومی را کرده است به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، این را موسی کلیم از طرف خدای سبحان بیان کرده است. اون طوری که در سوره مبارک ابراهیم آمده است به این صورت است. در سوره مبارک ابراهیم آیه 7 و 8 این است. بعد از اینکه فرمود از قال موسی لقوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، بعد رد استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. گرچه صدر آیه 7 سوره ابراهیم ندارد که موسی گفته است، ولی سیاق سیاق گفتار موسی است به اذن خدا که این اعلان عمومی و اذان عمومی از طرف موسی کلیم شده است که هر کی شکر نعمت کرده است نعمتش افزون شود. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، این اصل کلی است. کفر نعمت از کفت بیرون کند، نه کفر نعمت، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خب پس موسی کریم پیام آور یه همچه مطلبی است که شکر نعمت باز افزایش و نعمت است. خدا هم که در کوه طور مستقیما به او میفرماید که و کن من الشاکرین، یعنی زمینه افزون طلبی رو یادش میده. چرا؟ ولی منظور آنه که یکی را به سبب عمل میکنن یکی را به مسبب، اینا درجات فرق میکنن. در باره تورات فرمود به این که وکتبنا له فی الالواح من کل شی، اون چرا که ذات اقدس اله به موسی کریم داد گذشته از رسالت های یاد شده 1 و گذشته از تکلم 2 کتاب هم بود 3. حالا چگونه ذات اقدس اله در الواح دستور نگارش داد با اراده الهی در الواح مطالب نوشته شد، قرآن او بیان را به صورت مفصول ذکر نکرده است و اون الواح سنخش به جنسش چی بوده است اون هم ذکر نکرده است. الواح را الواح گفتن چون جمع لوح است، برای اینکه اول صاف و شفاف و روشن است. لاهه یعنی درخشی، لمحه همون درخشش، اون لمعان را که دارد میگن لمحهی و مطلبی که درخششش زمنیست میگن تلویحاً بیان کرده است. این اگر شفاف و صاف نباشد که نمیشود روش نوشت، پس باید لوح باشد، یعنی شفاف باشد، صاف باشد، تیره نباشد، نوشته نباشد تا آدم بتواند روش چیزی بنویسد. از این جهت او رو لوح گفته. خب اما نفرمود کل شی را ما در الواح نوشتیم، فرمود من کل شی. اگر این من بیان نباشد و تبعیض باشد، ظاهرش این است که ما از هر حقیقتی نمونه ای رو در الواح ثبت کردیم. اگر بیان باشد که خب البته نمی شود استفاده کرد که از هر حقیقتی نمونه ای رو در الواح ثبت کردیم، و اگر تبعیض باشد نشانه آن است که ما از هر حقیقتی نموداری را در الواح ثبت کردیم. اگر که اون چه بیان باشد نمی شود فضیلت قرآن را بر تورات به وسیله آیه سوره مبارکه نحل ثابت کرد، چون در سوره نحل آیه 89 به این صورت آمده است و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این کتاب، این قرآن کریم مبین همه حقایق است. اگر من در من کل شیء بیان باشد، یعنی منظور این باشد که ما هر حقیقتی را در الواح موسی کلیم ثبت کردیم، دیگر آیه 89 دلیل نیست که قرآن افضل بر تورات است. اون را باید از آیه و مهیمنا علیه استفاده کردیم در بحث دیروز گذشت. ولی اگر من تبعیض باشد، نشانه آن است که ما نمونه ای از حقیقتی را در الواح موسی کلیم ثبت کردیم، ولی در باره قرآن کریم آیه 89 سوره مبارکه نهر این است که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اونگاه به خوبی دلالت دارد که قرآن جامع تر از تورات است. البته این هم برای نیاز مردم است، یک، و برای اینکه قرآن آخرین کتاب است و باید همه قوانین و اصول جامع را در بر داشته باشد، که بعد به وسیله روایات از یک سو، به اجتهاد مجتهدین در مدار عقل و قرآن و سنت از سوی دیگر باز بشود. نه هر اندازه که بشر اون روز نازم داشته است کامل بوده است. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفسیرا لکل شیء. خب فخذها بقوه و امر قومک یأخذوا بأحسنها. از این که فرمود و امر قومک یأخذوا بأحسنها، هم اون مطلب دعای سوره مبارکه بقره که خطاب به بنی اسرائیل است، خذوا ما آتیناکم بقوه استفاده می شود ضمنا، و هم این که بکوشید به اون مراحل برتر راه پیدا کنید، زیرا اگر چنونچه نسبت به خود این کتاب در دو آیه فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، نسبت به اون مراحل برتر و برجستش یقینا خذوا ما آتیناکم بقوه دارد، چون کتاب یه مباحاتی دارد، یه مستحباتی دارد، یه فرائضی دارد، یه اکبر فرائضی دارد، از نظر مراحل اخلاقی درجات فراوانی دارد، از مراحل نازله تا وسطا، از مراحل وسطا تا علیا و از مراحل علیا تا اعلا، اینا مراحلی دارد. اگر اینها مأمور شدن که به اون مراحل برتر راه پیدا کنند، یقینا قوت می طلبد، هم قوت القلوب هم قوت الابدان. این که در سوره مبارکه زمر به همه ماها خطاب شده است، آیه 55 سوره زمر این بود و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اگر اون معنا روشن بشود، اینجا هم که وامر قومک یأخذوا بأحسنها وارد شده است روشن خواهد شد. گاهی گفتن این احسن به معنای حسن است، چون سراسر احکام الهی حسن است. این حرف بد نیست، ولی استفاده این حرف از آیه دشوار است و حمل احسن بر حسن هم دشوار. احسن نشون میدهد به اینکه آیات تورات کلیم دو قسم است، چون که آیات قرآن کریم هم دو قسم. آیات تورات موسی کریم سلام الله علیه گرچه همه حسنن، ولی بعضی احسن از بعض است. آیات قرآن کریم هم گرچه همه حسن است، ولی بعضی احسن از بعض است. و منظور از این احسن بودن، احسن فصاحت و بلاغت نیست تا کسی بگوید چه شود تبت یدا مانند یا ارزبلعی، از اون سنخ نیست، بلکه احسن معرفتی و علمی از یک سو، احسن اخلاقی از سوی دیگر. احسن اخلاقی را مفسرین بازگو کردند، گفتن به این که شما چهار حکم در قرآن کریم میبینید، همین احکام الهی، همین ها را قرآن صادر کرده است، اما بعضی ضعیف است، بعضی متوسط است، بعضی قوی و بعضی اقوا. مرحله ضعیفش که از اون پایین تر دیگه جا برای دستورات دین نیست، مرحله عدالت است. ضعیف ترین مرحله اینه که انسان عادل باشد، دیگه از این پایین تر که ممکن نیست. ضعیف ترین مرحله اینه که انسان عادل باشد، از اینجا پایین تر دیگه عذاب است تو جهنم، از اون پایین تر دیگه دستور قرآن نیست که. پس ضعیف ترین مرحله که دیگه از اون مرحله پایین تر نیست، مرحله عدالت است. یعنی انسان عادل باشه، یعنی به کسی ظلم نکنه. یک، اگر به او ظلم شده است برابر عدل انتقام بگیرد. دو، در سوره مبارکه نحل آیه 126 این است، فود و این عاقبتم، خب اگر کسی نسبت به شما ستم کرده است، عدل اجازه می دهد که شما معاقبت کنید، در عقب به دنبال تعدی او را تنبیه کنید. عقوبت را عقوبت گفتن و عقاب گفتن چون عقب ظلم است، عقب گناه است. خب و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اگر خواستید انتقام بگیرید باید معادل همون ستم باشد، نه بیشتر. این که میگوید اگر یک بد به من گفتن من دو برابر یا چند برابر، این معلوم شد خلاف. خب بعد ذیلش هم دستور صبر میدهد که اون بالاتر از انتقام است که اون رو بعد خواهیم خوند. خب و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، این دیگه نازل ترین درجه یک اسلام است که از این پایین تر انسان از اون وظیفه الهی سقوط میکنه. چه اینکه در سوره مبارکه بقره آیه 194 هم همین موضوع را بازگو فرمود، الشهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم، اگر کسی تعدی کرد، اعتدا کرد، تجاوز کرد، عداوتی نشون داد، یعنی تعدی کرد، از مرز خود تجاوز کرد، شما هم به اندازه تعدی او رو کیفر کنید. این عدل است، این ضعیفترین مرحله اسلام است، دیگه از این پایینتر دستور نیست. خب از این بالاتر سه مرحله که مجموعا میشه چهار مرحله. بالاتر از انتقام گرفتن کظم غیظ است، انسان وقتی میخواد انتقام بگیره عصبانی میشود دیگه، چهرش برافروخته میشود، خشمگین میشود. بالاتر از عدالت این است که این خشمش رو فرو بنشاند، و اما خب کینه رو در دل دارد، اون بیعلاقگی رو در دل دارد. بعد از اینکه خشمش فرو نشون، از اون مرحله بالاتر اینکه کینه رو هم از دل بردارد، دیگه نگوید بالاخره یه وقتی جرام میکنید، این هم دیگه نگه. پس این شده مرحله سوم. اول مرحله عدل است که انتقام عادلانه است، بعد مرحله کظم غیظ است، اون برافروختگی و عصبانیت و کف کردن دهن و اینا رو بذاره کنار، معتدل بشه. وقتی معتدل شد کم کم به این فکر باشد که اون کینه درونی رو هم برطرف کنه. کینه درونی رو که برطرف کرد نسبت به او دیگه حالا هیچ مشکل اخلاقی نداره. نوبت مرحله چهارم میرسد که حالا شو از این بعد نسبت به محبت بکنی. خب این همان است که در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت، در جریان ائمه علیهم السلام مکرر این قضیه اتفاق افتاد، در جریان ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه این قصه هست، درباره ائمه دیگر علیهم السلام هست که خدمتگزار اینها بالاخره ظرف آبی داشت، این ظرف آب افتاد حالا یا به سر مطهر ایشون آسیب رسید یا به بدن ایشون، و اون شخص این آیه را خوند، ول کاظمی در غیظ. خب چهره مبارک حضرت که می رفت مثلا برافروخته بشود معتدل شد، ول عافین عن الناس، حضرت فرمود کظم تو غیظی، عافین عن الناس که خوند گفت عفوت عنک والله یحب المحسنین، را که خوند گفت که اعتقت تو که آزاد کردم تو را. این مرحله، مرحله چهارم دیگه احسان. خب این در سیر و سنت ائمه علیهم السلام هست، یکی دوتا هم نیست. خب پس نازل ترین مرحله که از اون طرف آدم اگه بیفته میشه این هم کل انعام بر هم از دل سبیلا، او دیگه دستور قرآنی نیست. نازل ترین مرحله، مرحله عدالت، یعنی که به کسی ظلم نکنن، اگرم مظلوم شدن انتقام بگیرن به اندازه که ظلم شدن. همین بالاتر از عدالت کظم غیظ است که اون برافروختگی چهره انسان فرو بنشاند. بالاتر از کظم غیظ عفو است که در صحنه دل انسان کینه را بجداید، بالاتر از عقل احسان است. اینا تو مسائل اخلاقی است. اما از نظر مسائل معرفتی، همون روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کافی نقل کرد و همون روایت مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود که چون ذات اقدس اله میدانست که سیعتی فی آخر زمان اقوام المتعمقون، در دورهای آخر در اثر رشد علم مردان بزرگ ژرف‌اندیش میان، خدای سبحان سوره توحید که سوره اخلاص معروف است و اوائل سوره مبارک حدید تا والله علیم بذات صدور را نازل کرده. سوره توحید که میگویند ثلث قرآن است، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، معنای واحدیت چیست، معنای احدیت چیست، صمدیت خدا بیش معناست. این چنین نیست که برای توده مردم صدر اسلام قابل درک بود، خواص البته میفهمیدند. یا آیات سوره مبارکه حدید، این چند آیه که در اولش هست تا والله علیم بذات صدور، این 6 آیه است. تسبیح است، قدرت مطلقه اوست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست، هو معکم اینما کنتم هست، هر جا باشیم هر حالی باشیم او با ماست، در درون درون ما او هست، در بیرون هم او هست. خب نه تنها در با ما، با هر چیزی هم هست، هیچ جایی نیست که خدا خالی باشه. مخصوصا این اسمای اربعه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن جا برای غیر او نمیگذارد اصلا، لذا هر کس میشه آیت و علامت او. و آیت هم اگر خوب معنا بشود وضعی خودش خوب روشن میکند که چی علامت است. علامت قراردادی است؟ نه. علامت تکوینی موقت است، اونطوری که چمن آیه آب است؟ نه. اونطوری که دود علامت و آیت آتش است؟ نه. چون دود مادامی که دود است آیت است، بعد دیگه آیت نیست. چمن وقتی سبز است آیت آب است، وقتی پژمرده شد که آیت نیست. ولی هیچ موجودی نیست که حالی شأنی وضعی داشته باشه که در اون شأن آیه حق نباشد. فی جمیع شونی، به ظاهری، به باطنی، به اولی، به آخری، به جنسی، به فصلی، به مادتی، به صورتی، به ماهیتی، به مفهومی، به وجودی، به ذاتی، به وصفی میشه آیه. و چیزی شما برای حجر و مدر نمی‌بینید. و اگر یه چیزی باشد به نام حجر در اون جهت خدا را نشون نده، از مستقل باشد دیگه آیت نیست. اصلا جنس و فصل اشیا آیت. چقدر این تعبیر تعبیر خوبی. خب اگر یه حیثیتی داشته باشد به نام خودش که دیگه خدا را نشون نمیده. آینه که آینه است. یه وقت شما بید بازار آینه میخری، بله این اون جیوه و اون شیشه و اون قاب و اون قطر و اون خصوصیت، این میشه آینه که خرید و فروش میشه. اما وقتی تو مسائل علمی وقتی سخن از مرآت است، اونی که خریدید اون که آینه نیست، اون صورت مرآت است، چون با اون صورت خودتون نمیبینی. مرآت یعنی وسیله رؤیت. مگر نان است که شما میخواد خودتون رو ببینید؟ مگر نان است که یک راننده میخواد ببیند که چند تا اتومبیل از پشت سر و دست راست و دست چپ داره میاد؟ این میخواد بیرون ببینه. این شیشه که آینه نیست، این شیشه به درد بازار خرید و فروش بخورد. اون صورت تو آینه مرآت است، اوست که نشون میدهد چند تا اتومبیل دست راستن، چند تا اتومبیل دست چپن، چند تا اتومبیل پشت سر داره میاد، چی جو داره میاد. وقتی حکیم میگه مرآت، اون صورت مرئیه رو میگه مرآت. وقتی عامی به بازاری میگه مرآت، اون شیشه و قابو میگه. اشیا که آیه حقن، مرآت حقن، یعنی مثل همون صورت مرآتیه، نه مثل قاب و شیشه. چون قاب و شیشه اگه بشکند که دیگه آینه نیست. میشه که یه چیزی بشکند و آینه نباشد، آیه حق نباشد؟ میشه در جهان هستی من السماوات و الارضین یه موجودی در یه شرطی در یه حالی در یه وضعی آیه الله نباشد؟ نه. پس هیچ چیزی برای جهان نمیماند مگر اینکه همه میگن خدا. خب این معارف برای صدر اسلام که قابل توجیه نبود، الان بعد از گذشت 1400 سال آمدن این همه مفسرین و حکما و عرفا و باز بودن روایات تازه گوشه ای از این حادث به آیات داره خودش نشون میده که اول اول و آخر و دار و باطن یعنی چی؟ این از اون غرر روایات ماست که هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم مرحوم صدوق نقل کرده، کلینی در کافی نقل کرده، مرحوم صدوق در کتاب شبیه توحید نقل کرده که وجود مبارک امام سجاد فرمود بین که چون خدای سبحان میدانسته یعطی فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خدای سبحان سوره اخلاص را و اوائل سوره حدید را تا والله علیم بذات الصدور نازل کرده است. خب پس این وطبع و احسن ما انزل الیکم که تنها مال اخلاق نیست، مال علوم هم هست. این که گفته شد که اقرار ورغب بخوان و بالا برو، پس معلوم میشه درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. معلوم میشه که آیات قرآن کریم معارف و معالی فراوانی داره، مرزی هم که برای درجات بهشت نیست. بنابراین این چنین نیست که و امر قومک یأخذوا بأحسنها، این فقط ناظر به اون بخشای اخلاقی باشد، هم ناظر به بخشای اخلاقی، هم ناظر به بخشای مربوط به عملی. سیدن استاد میفرمود مرحوم آقای قاضی اصراری داشتن که ارزیابی بکنن که چه فرق است بین صدر سوره حدید با پایان سوره هشت. در سوره مبارکه هشت پایانش همون اسمای حسنای الهی است، از آیه 22 به بعد سوره مبارکه هشت این است: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. جلسات اون بزرگوار در این مدار دور میزد که خب چه فرق است بین بخش پایانی سوره هشت و بخش ابتدایی سوره مبارکه حدید. و دلیلی اقامه میکردن که اون مرحله برتر را دارد، لذا این روایت مرحوم کلینی و مرحوم صدوق اون بخشای اولی سوره مبارکه حدید را برتر دانسته است. خب حالا این یه سلسله بحث تفسیری است، یه بحث تفسیری رایج هم که ماها داریم. ببینید و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم، یعنی هر چه بالاتر بروید جا هست، هم گفتن بیایید هم میدن. این چیزی نیست که بگن بیایید و ندن که، یا این چیزی نیست که بگوین نیایید که. اون مقاماتی که مال معصومین است که به این آسونی ها اصلا تحت فهم کسی نمیاد تا کسی به سراغش برد آرزو بکنند، چون معیار آرزو هم به اندازه فهم افراد است. یه وقتی هم شاید گذشت در همین آیه که درد لا تعلم و نفسون ما اخری الهم من قررت ایون، خیلی از ما هستیم که در دعاها که مثلا از خدا بهشت میخواییم، درجات بهشت میخواییم، اصلا نمیدانیم اونجا چی هست تا بخواهیم، چون بالاخره آرزو فر معرفت دیگه. الان یه انسان عادی که در یه کارگاهی کار میکند هرگز در تمام مدت عمر اصلا در خیال او میگذرد ای کاش من اون نسخه خطی جناب فارابی رو که در فلسفه نوشته بود و اون نسخه خطی به دست ابن سینا افتاد، ابن سینا با مطالعه اون نسخه به حرفای ارسطو پی بود، ای کاش من نسخه خطی داشته باشم. اصلا اون نشدی همچیز تو عالم از دارزو بکند که. یا آیا ممکن است که مثلا کسی نسخه خطی که مرحوم شیخ مفید در تجرد روح نوشته من داشته باشم؟ اصلا کسی نشنید یه همچین نسخه شیخ مفید داره تا آرزو بکنه که؟ آرزوی هر کسی مربوط به درک اوست. فرمود شما نمیدونید اونجا چه خبره تا بخواید که. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. واسه هم خیال میکنه اگر چهار کلمه حرف یاد گرفت پس فرقش با معصومین چیه؟ اونا کجا؟ اونا صاحبان سلونی قبلا تفقدونی هن. از قابل قیاس نیست. هرگز علمای عادی را بلغ و ما بلغ با اونها نمیشه سنجید کرد. این لا یقاس بنا احد است. این هم در کلمات نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هم در نهج البلاغه است منتها به اسم ظاهر، هم در سخنان امام رضا سلام الله علیه است که مرحوم صدوق نقل کرده. فرمود هیچ کس خودشو با این خاندان قیاس نکند، حسابشون جداست. لا یقاس بنا احد، دلیلی هم بر انصراف به انسجام نیست، دارن فرشته ها مشمول این احده. خب اما این قرآن تاب اون را دارد که انسان برابر بدتبی و احسن ما انزل الیکم بیاد بررسی کند، خب چه فرق است بین آیات پایانی سوره هشت و آیات اوائل سوره مبارکه حدید؟ اینا مگه چه پیامی دارن؟ اونها چه پیامی دارن و ما می دارن؟ الحمدلله رب العالمین.